سلام و صبح سه شنبه تان بخیر و یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. یک محموله 35 تنی تجهیزات طبی از گودام سازمان جهانی صحت در دبی و کابل رسیده تا از زلزله زدگان کنر حمایت کند. با گفته WHO با این محموله مجموعه کمک های فوری این سازمان به حدود 80 تن رسیده. بستای ارسالی شامل کت های جراحی، کمک های اولیه و دارو برای بیماری های غیر ساری است. مقام های طالبان میگویند زلزله 31 آگست در کنر بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی داشته و اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد شمار آسیب دیدگان را 84000 نفر اعلام کرده. تیم ملی کرکت افغانستان امروز ساعت 7 شام در ورزشگاه شیخ زاید امارات و مسافه هنگ کنگ می رود. افغانستان در گروه بی با هنگ کنگ، بنگلادش و سریلانکا رقابت دارد. هفته گذشته تیم ملی افغانستان در تورنمنت سه جانبه امارات با پاکستان و تیم میزبان مقام دوم را کسب کرد. نمایندگان پارلمان فرانسه روز دوشنبه دولت این کشور را سرنگون کردند. بحران جدید برای دومین اقتصاد بزرگ اروپا که منوال مکرون رئیس جمهور را مجبور به جستجوی چهارمین صدر اعظم طی 12 ماه گذشته می کند. فرانسوا بایرو با رأی قاطع 364 در برابر 194 رأی منفی از مقام خود برکنار شد. بایرو خواهان این بود که نمایندگان پارلمان از دیدگاه او برای کاهش هزینه‌های عمومی فرانسه به منظور کم کردن بار بدیها حمایت کنند، اما قانونگذاران بایروی 74 ساله را که دسامبر گذشته توسط مکرون منصوب شد از مقام خود برکنار کردند. در این حال کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده که امانوئل مکرون در روزهای آینده صدر اعظم جدید را معرفی خواهد کرد. و مقام های آمریکایی و اروپایی روز دوشنبه نشست درباره تحریم های تازه علیه روسیه برگزار کردند و گفتگوهای امروز سه‌شنبه ادامه می یابد. موضوعات مورد بحث شامل تحریم بخش نفت، افزایش تعرفه ها و فشار اقتصادی برای وادار کردن روسیه و پایان جنگ اوکراین بود. مقام های شرکت کننده تاکید کردند که همکاری کامل متحدان اروپایی برای موفقیت این اقدامات ضروری است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست مطالب ما. از تمام ابزارها برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان استفاده شود، این سخنان تازه گزارشگر ویژه ملل متحد است. یک مقام دیگر چنین هشدار می‌دهد.
4 سال پس از بازگشت طالبان، حذف زنان و دختران از زندگی عمومی تقریبا کامل شده است.
از ننگرهار به شما می‌گوییم، جایی که مردم تشنه یک جرعه آب پاکند.
زمان پسیم اکی هم دو بو سطح دیر تیتا شویده.
در مناطق ما هم سطح آب خیلی پایان آمده است.
در جهان، مجلس فرانسه به صدر اعظم رأی عدم اعتماد داد. رئیس جمهور در جستجوی چهارمین صدر اعظم در 12 ماه. بیشتر در همین برنامه و تشکر که همراه آزادی هستیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آیا افغانستان قضیه از دست رفته است؟ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان چنین نمیگوید. ریچارد بنت در نشست شورای حقوق بشر در ژنو و از جامعه جهانی خواست تا با تمام ابزارهای موجود برای تغییر وضعیت افغانستان دست به کار شود. همزمان کمیشنر عالی حقوق بشر هشدار داده که 4 سال پس از بازگشت طالبان، حذف زنان و دختران از زندگی عمومی تقریبا کامل شده. حال پرسش اینجاست، جهان چه خواهد کرد؟ پاسخش در این گزارش.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید افغانستان یک قضیه از دست رفته نیست، بلکه آزمون در مبارزه با آزار و اذیت جنسیتی است. او روز دوشنبه 8 سپتامبر در 60مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از جامعه جهانی خواست تا برای تغییر وضعیت در افغانستان از تمامی ابزار موجود استفاده کند.
How do we stop Afghanistan from becoming
او میگوید چگونه میتوانیم از تبدیل شدن افغانستان به یک قضیه از دست رفته جلوگیری کنیم با استفاده از تمام ابزارهای موجود در اختیارمان، از جمله فشارهای بین المللی پایدار و اصولی، انگیزه های برای بهبود، حمایت از جامعه مدنی، گسترش کمک های بشر دوستانه، پاسخگویی بین المللی کشورها، بررسی اپارتاید جنسیتی و به چالش کشیدن نسخه شریعت طالبان توسط عالمان دین و کشورهای با اکثریت مسلمان. تمام این اقدامات باید بر حمایت از حقوق زنان و نقش فعالانان متمرکز باشند. ریچارد بنت افزود که زنان و دختران با آزار و اذیت سیستماتیک در افغانستان روبرو هستند و تخلفات که بر سایر جوامع تأثیر می‌گذارد در این کشور با مسئولیت از مجازات ادامه دارد. او از اعضای این نشست سازمان ملل متحد خواست تا میکانیزم تحقیقاتی مستقل برای تکمیل ماموریت محاکمه بین المللی جزایی هیئت سازمان ملل متحد یونما و نماینده ویژه ایجاد کند. در عین حال ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که 4 سال پس از بازگشت طالبان حذف زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان تقریبا کامل شده است. او در 60th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که دسترسی زنان افغان به خدمات صحی در کنار بسیاری از حقوق بشری دیگر به شدت محدود شده و افغانستان کشوری است که یکی از بلندترین میزان مرگ و میر مادران در جهان را دارد. 4 years after the return of the Taliban. او میگوید 4 سال پس از بازگشت طالبان حذف زنان و دختران از زندگی عمومی تقریبا کامل شده است. همچنان ندا نشیف معاون رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در 60th جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که دختران و زنان در افغانستان شدیداً با آپارتاید جنسیتی روبرو هستند. او افزود که از سال 2021 در افغانستان طالبان مجموعه ای از احکام و قوانین را اعلام کردند که حقوق بشر مردم افغانستان را نقض می کند. نهله حیدر رئیس کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد هم در این نشست گفت که وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان است. او تاکید کرد که آنان باید در کنار دختران و زنان افغان بیستند و صدای دختران و زنان افغان نباید خاموش شود و حقوقشان باید برگردانیده شود. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست 2021 محدودیت های گسترده را بر زندگی اجتماعی، کاری و آموزشی زنان و دختران وضع کردند. با آن هم طالبان همواره ادعا کردند که حقوق تمام اتباع به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در 4 سال گذشته جز روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت جامعه جهانی اقدامات همچون وضع تحریم ها بر سفر مقامات طالبان، صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی، انتشار اعلامیه ها برای محدود ساختن طالبان روی دست گرفته است. بسیاری از دختران و زنان در افغانستان برای تغییر وضعیتشان همواره از جهان خواهان اقدامات عملی شدند که به گفته آنان تا کنون انجام نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. بریم به کنر، جایی که طالبان میگن عملیات نجات پایان یافته و هیچ قربانی زیر آوار نمانده، اما باشندگان ولسوالی های نورگل و چوکه روایت دیگر دارند. میگن هنوز اجساد عزیزانشان در زیر آوار مانده و تیم های نجات اصلا به قریه های دور افتاده نرسیدن. پس حقیقت چیست؟ در این گزارش در میابید.
مقام های طالبان از پایان عملیات نجات و جستجو در مناطق زلزله زده کنر خبر دادند، اما شماری از باشندگان کنر میگن که عزیزانشان هنوز هم زیر آوار باقی ماندند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کنر ناوقت یک شنبه 7 سپتامبر در یک پیام ویدیویی بر رسانه ها چنین گفته است:
مرحله اول انتقال زخمی ها به شفاخانه ها و دفن شهدا بود. این مرحله ما الحمدلله بسیار خوب به پایان رسید. همه شهدا دفن شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه ها انتقال یافتند و این پروسه ما تکمیل شده است.
نوردین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز در گفتگو با شماری از رسانه ها گفته که عملیات جستجو و نجات پایان یافته و اکنون تمرکز آنان روی کمک رسانی، ارائه خدمات صحی و ساختن سرپناه های موقت است. در این حال شمار از آسیب دیدگان از زلزله در ولسوالی چوکی ولایت کنر نیز میگویند که عملیات جستجو و نجات در منطقه شان تکمیل شده است، اما میگویند که رضاکاران مصروف یافتن و دفن مواشی مرده در دره های مختلف این ولسوالی هستند.
عملیات جستجو و نجات تکمیل شده، اما تنها مسئله مواشی و حیوانات باقی مانده است که اکنون بوی گرفته و مردم مصروف دفن کردن آنها هستند، چون اگر باقی بمانند سبب به وجود آمدن امراض می شوند.
با این حال شماری از باشندگان کنر می گویند که هنوز هم اعضای خانواده هایشان در زیر آوار باقی ماندند. نورالله یکی از باشندگان قریه چلس ولسوالی چوکی روز دوشنبه 8 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که 7 عضو خانواده‌اش در این زلزله جان باختند که 4 تن آن با کمک مردم محل بیرون کشیده شدند و 3 تن هنوز هم زیر آوار هستند.
سه تن از آنها یک خواهر کوچکتر من، یک برادرزاده من و دیگری برادر من هنوز هم زیر آوار مانده اند و تا هنوز بیرون کشیده نشده اند، چون امکانات بیرون کشیدنشان را نداریم. مردم محل شهدا را با بیل و کلنگ بیرون کشیدند، اما حالا از حکومت می خواهیم که ما را کمک کند تا این سه شهید ما را بیرون بکشد و ما بتوانیم سه تن شهدای باقی مانده خود را دفن کنیم.
یکی از رضاکاران در ولسوالی نورگل کنر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش گفت که تمام قریه ودیر در مزاردره این ولسوالی که ده ها خانواده در آن زندگی می کردن کاملا زیر آوار باقی مانده و تیم های نجات حتی به ساحات دور افتاده نرسیده است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:
تمام روستای ودیر در مزار دره زیر آوار شده است و تیم نجات تصمیم گرفته که قربانیان را بیرون نکنند و همین قبرشان است.
شمار از مقام های محلی کنر پیش از این به رادیو آزادی گفتند که با توجه به جغرافیای کنر و ویرانی های گسترده ناشی از زلزله ممکن عملیات جستجو و نجات هفته ها و حتی ماه ها را در بر بگیرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان در 2 سپتامبر گفت که ارزیابی کامل زلزله با چالش های جدی روبرو است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد این که با توجه به ویرانی های گسترده ناشی از زلزله کنر چگونه عملیات جستجو به این سرعت پایان یافته پاسخ نداد. هرچند مقام های محلی طالبان در کنر گفتند که کمک های فوری بشری به مناطق زلزله زده رسیده است، اما شکایت ها از نرسیدن کمک ها در برخی از مناطق این ولایت وجود دارد. اسدالله یک تن از رضاکاران در اسدآباد مرکز ولایت کنر که به مناطق مختلف سفر کرده و با قربانیان صحبت کرده است به رادیو آزادی گفت:
خانواده است که از 13 عضو این خانواده 11 نفر جان باختند و 2 نفر هنوز زنده هستند و این 2 نفر شب را زیر درخت سپری می کنند. در معرض باد و باران قرار دارند و نمی توانند در اینجا در کمپ بیایند و برای گرفتن کمک در صف قرار گیرند. ده ها و صد ها خانواده از اینجنین در مناطق آسیب دیده وجود دارد که اصلا هیچ کمکی دریافت نکردند.
ناوقت شب 31 آگست زلزله با شدت 6.1 درجه ریشتر به شمول کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را لرزاند و خسارت هنگفت جانی و مالی را به مردم محل به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 نفر کشته، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است.
حال در مورد زنان آسیب پذیر در میان زلزله زده ها بشنویم. در میان و ایرانه های کنر صدای زنان حامله و مادران جوان بلند است، زنانی که میگن حتی دسترسی به ابتدایی ترین خدمات سی ندارن، برخی تازه نوزادانشان را در آغوش گرفتند و برخی دیگر زخمی اند، اما نه دوا دارند، نه وسایل طبی و نه حتی مکان برای شستشو. کارشناسان صحی هشدار میدن که بی‌توجهی به این وضعیت میتونه فاجعه انسانی به بار آره. ژکفر احمدی با دکتر ناجیه طارق متخصص ولادینسایی گفتگو کرده که این مصاحبه را با هم بشنویم.
خب در قدم اول لازم است که اونا حفظ الصحه را مراعات بکنن و اگر در محل آب هست تو را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن، به خاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانم‌ها بیشتر می‌سازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اسهالات پیش دلبدی استفراقات اینا پیش اطفالشان رخ میده، میشه که اینا جل طفلا را به کلینیک یا مو نزدیکترین مرجع و یا محل که تحیه شده نزدیک کمپ آجل به مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگی دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراقات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامله سوتر به کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برمی بزر صحه و مراقبت های صحی سهم فعال داشته باشن اشتراک کنن.
دکتر صاحب گرامی، در صحبت که ما با شماری از زنان محلی در شرق افغانستان جایی که زلزله مرگبار و ویرانگر اتفاق افتاد صحبت کردیم، اینا از کمبود و حتی نبود مدد رسانهای زن در بسیاری از مناطق حکایت میکنن. به نظر شما اگر در حال حاضر زمینه دسترسی مدد رسانهای زن به زنان و دختران آسیب پذیر و نیازمند به کمک در محل داده نشه، چه پیامد خواهد داشت؟ چقدر میتونه خطرناک باشه؟
خانم ها و دختر ها هم مثل مرد ها و پسر ها انسان هستند و اونا هم نیازمندی های انسانی خود در سایه مختلف زندگی دارن و صحت از جمله امو اولین حقوق انسانی و بشری هر انسان است و خانما و دخترها نباید از این حقوقشان محروم ساخته شوند. شما میفهمین که یک مدت طولانی است که مکتبا بروی دخترها بسته هست و فاکولتی طب بسته هست برای دخترها، بروی دخترها و حتی در بخش نرسنگ قابلگی بسته هست این فاکولته ها. و ما شما تا حال را کدام دکتر، نرس و یا قابلی در بخش زنانه فارغ ندادیم و روز به روز دیده میشه که بنابر شرایط دشوار دیگه هم که بالای کارمندای صحی زن وارد میشه، بسیاری اونا مجبور شدن که وطن ترک کنن، چرا که بسیاری از اونا باید بدون محرم سفر نکنن، بدون محرم با وظیفه رفته نمیتونن و اکثر دکترها و نرسا و قابله ها کسی ندارن که من حیث محرم امرایشان برن، اونا ناگزیر که وظیفه را ترک کنن. ای خودش یک فاجعه است، یک فاجعه انسانی هست بر زنا و دخترای افغان که اونا دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشن و امو امراضشان و مریضیایشان به نسبت کمبود دسترسی به دکترای زن به وقت زمان تشخیص نمیشه و ما شما شاید شاهد بیشترین وقات مرگ و میر در بین زنا و دخترای افغانستان باشیم.
دکتر ناجیه طارق بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگان پارلمان فرانسه روز دوشنبه دولت یک کشور را سرنگون کردند. بحران جدید برای دومین اقتصاد بزرگ اروپا که امانوئل مکرون رئیس جمهور را مجبور به جستجوی چهارمین صدر اعظم در 12 ماه گذشته میکنند. فرانسوا بایرو با رأی قاطع 364 در برابر 194 رأی منفی از مقام خود برکنار شد. بایرو خواهان این بود که نمایندگان پارلمان از دیدگاه او برای کاهش هزینه‌های عمومی فرانسه به منظور کم کردن بار قرضه‌ها حمایت کنند، اما قانونگذاران بایروی 74 ساله را که دسامبر گذشته توسط مکرون منصوب شد از مقام خود برکنار کردند. در این حال کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که امانوئل مکرون در روزهای آینده صدر اعظم جدید را معرفی خواهد کرد. مهمترین وظیفه دولت بعدی تصویب بودجه خواهد بود، همان چالشی که بایرو انگام روی کار آمدن با آن روبرو بود. جلب حمایت پارلمانی که به شدت دچار اختلاف نظر است نیز به همان اندازه دشوار خواهد بود. سقوط دولت اقلیت کوتاه مدت او که استعفای خود را تسلیم مکرون کرده است نشان دهنده خطر بنبست طولانی مدت قانونگذاری برای فرانسه است. این وضعیت در حال است که این کشور با چالش های فوری از جمله مشکلات بودجه و در سطح بین المللی، جنگ در اوکراین و غزه و اولویت های متغیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دست و پنجه نرم میکند. آقای بایرو روز دوشنبه هشدار داد فرانسه با افزایش تریلیون ها بدهی دولتی که ما را در خود غرق میکند آینده و نفوذ خود را به خطر میاندازد. او به همین دلیل خواستار ریاضت اقتصادی شد. صدر اعظم سابق فرانسه در سخنرانی خود در مجلس ملی پیش از رأی اعتماد گفت شما قدرت سرنگونی دولت را دارید، اما قدرت پاک کردن واقعیت را ندارید. واقعیت همچنان سرسخت خواهد ماند، هزینه ها همچنان افزایش خواهد یافت و بار بدهی که غیر قابل تحمل است سنگینتر و پرهزینه تر خواهد شد. بدهی عمومی فرانسه در پایان سه ماه اول امسال 3,346 میلیارد یورو یا 114% از تولید ناخالص داخلی بود. پرداخت بدهی ها حدود 7% از هزینه های دولت فرانسه را تشکیل می دهد. در این حال مارین لوپن رهبر راست افراطی از مکرون خواست که مجلس ملی را منحل کند. او ظاهرا مطمئن است که حزب تجمع ملی و متحدانش در دور بعدی انتخابات اکثریت را به دست خواهند آورد و قادر خواهند بود دولت جدید تشکیل دهند. او در مجلس ملی گفت کشور بزرگ مانند فرانسه نمیتواند با یک دولت کاغذی زندگی کند، به خصوص در جهان پرآشوب و خطرناک.
بیشتر از خبر.
باشندگان ولسوالی های ننگرهار میگن چاهایشان خشک شده و برای به دست آوردن آب پاک باید کیلومترها راه بروند. آب حیاتی ترین نیاز انسان، این روزها برای اونها به یک چیز کمیاب بدل شده. آیا راه حل برای این بحران وجود داره؟ پاسخ در این گزارش.
شماری از مردم در منطقه نارنجباغ شهر جلال آباد دور یک بمبه آب صف کشیدند. ازدحام در اطراف این بمبه نماد کوچک بحران کمبود آب است که به گفته ساکنان آن زندگی آنان را دشوارتر کرده است. یک باشنده محل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر چاهای منطقهشان خشک شده و مردم با کمبود شدید آب آشامیدنی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت
اینجا در نارنجباغ و مناطق اطراف ما 7-8 چاه خشک شده است. پیش از این در عمق 40 تا 45 متر آب پیدا می شد. اما حالا کمبود خیلی زیاد است و حتی تا 60 متر هم مردم نمی توانند آب به دست بیاورند. حالا آب در تانکرها فروخته می شود. یک بشکه دلیتری 10 افغانی است. بسیار مردم توانی این را ندارند که چاه تازه حفر کنند.
ماهب شینوار باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز از مشکل مشابه شکایت دارد و میگوید او همسایه ها و اهالی قریه یانان برای به دست آوردن چند بشکه آب مجبورند حتی فاصله های دور را طی کنند.
زمان پسیما که هم دو بو سطح دیر تیتا شویده.
در مناطق ما هم سطح آب خیلی پایان آمده است. از یک چاه صدها خانواده استفاده می کنند. آب آشامیدنی را از همان می گیریم. اما برای دیگر ضرورت ها باید از فاصله دور در بشکه ها آب بیاوریم. مشکل آب ما خیلی شدید است. خواست ما از اداره مربوط و نهادهای بین المللی این است که اینجا برای ما شبکه آب رسانی بسازند.
شکرالله باشنده ولسوالی شینوار ننگرهار هم میگوید نه تنها برای نوشیدن بلکه مردم حتی برای آبیاری زمین‌های زراعتی هم با کمبود آب روبرو شدند و سطح آب از یک ماه گذشته به گونه بی سابقه پایین رفته است.
چاه‌ها بسیار خشک شدند. آن کانال‌هایی که مردم به زمین‌های زراعتی کشیده بودند هم خشک شدند. خواست ما این است که یا چاه‌های عمیق حفر شود یا در زمین‌های بلند بندها ساخته شود و سیستم مدیریت آب ایجاد گردد.
عادل خان کارمند یک مؤسسه در بخش آب در ننگرهار میگوید هرچند آنان در ولسوالی‌های مختلف برای مردم چاه حفر کردند اما به گفته او بعد از بارها حفر کردن باز هم آب خشک شده و مردم با مشکلات مواجه شدند.
ما وقتی برای بررسی چاه‌هایی که 2-3 سال پیش در قریه‌ها و ولسوالی‌ها حفر کرده ایم می رویم. می بینیم که همه دوباره خشک شدند. دلیل اصلی آن این است که سطح آب واقعا پایین آمده است. من تنها از یک ولسوالی صحبت نمی کنم. در کامه، سرخرود، بهسود، رودداد، خوگیانی، غنیخیل، چپرهار و ولسوالی‌های مختلف دیگر چاه‌هایی که حفر کرده ایم خشک شده و این وضعیت به سرعت پیش می رود.
این باشنده های ولایت ننگرهار از حکومت طالبان خواهان مدیریت آب و حل مشکل کمبود آب هستند. اما سخنگویان وزارت های انرژی و آب و زراعت و آبیاری حکومت طالبان به پرسش های رادیو زادی در مورد شکایت ها و خواسته های آنان در پیوند به این مسئله پاسخ ندادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش از این گفته است که در حال حاضر حدود 65% مردم افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین این وزارت در ماه حوت سال گذشته در نشست در کابل گفت که دلایل کمبود آب تغییرات اقلیمی، خشکسالی های دوامدار، دهها جنگ و افزایش نفوس است. اما شماری از کارشناسان مدیریت آب و حفاظت محیط زیست تاکید می کنند که اگر حکومت طالبان و مردم راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و درازمدت را پیدا و عملی کنند، ولایت ننگرهار به دلیل موقعیت جغرافیاییش می‌تواند به زودی آب را به طور مستقل اداره کند. احمد جاوید نور متخصص مدیریت آب و رئیس پیشین اداره حفاظت محیط زیست ولایت لغمان در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برای این مشکل هم راه حل کوتاه مدت وجود دارد و هم دراز مدت. راه حل کوتاه مدت این است که مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند و آن مناطقی که اکنون آب ندارند برای زراعت کمتر استفاده کنند. آب برای آشامیدن اختصاص یابد و اقدامات ضروری انجام دهند. راه حل دراز مدت این است که حکومت، نهادها و مؤسسات سیستم مدیریت آب بسازند. آب‌های موسمی را ذخیره کنند، بندها و سدها ایجاد کنند.
پیش از این نیز باشندگان بسیاری از ولایت‌های جنوبی در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود آب در مناطقشان شکایت کرده بودند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat نیز بیشتر برای رسیدگی به بحران آب در افغانستان بر سرمایه گذاری گسترده، همکاری و هماهنگی میان سازمان های بین المللی و بلند بردن آگاهی عامه در بخش مصرف و مدیریت آب تأکید کرده است. این سازمان در ماه عمل امسال گفته که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران شدید کمبود آب روبرواند و این کشور در بخش زیربناهای آب به سرمایه گذاری گسترده نیاز دارد. یون هبیتات در ماه سرطان گذشته نیز هشدار داد که سطح آب در کابل به طور چشمگیر پایین آمده و حدود 6 میلیون نفر در پایتخت با خطر کمبود آب روبرواند.